بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صراط مستقیم، که پروردگار عالم در قرآن مجید می‌فرماید صراط من ان هذا صراطی مستقیما، چنان که با همین یای نسبتی که استراط وصفی شده کعبه رو به عنوان بیت خودش در قرآن خوانده، ان تهرا بیتی خانه ام البته ما به طور کامل از پشت پرونده بیت خبر نداریم. ظاهر بیت یک اتاق بزرگ چهار دیواری مکعب شکل با ارزان‌ترین سنگ‌هایی که در بیابان‌های مکه بوده ساخته شده، ولی توجه ویژه‌ای پروردگار مهربان عالم به این خانه کرده که این توجه ویژه سبب شده کعبه بالاترین جایگاه معنوی رو در همه مکانهای عالم پیدا بکنه و برای کسانی که خالص به حج این خانه میرن و به زیارت این خانه میرن پاداش‌های عظیمی رو مقدر فرموده. در بهترین روایات ما، روایات بررسی شده، آمده که در خود مسجد الحرام روبروی کعبه هر یک رکعت نماز برابر با 1,000,000 رکعت در جاهای دیگر. در روایات آمده اگر زائر در مسجد الحرام فقط بنشینه و کعبه رو نگاه بکنه، به هر نگاهی صد هزار حسنه به او میدم، صد هزار سیئه از او محو میکنم، صد هزار درجه به او مرحمت میکنم. همه اینها به خاطر همون بیکیه و الا بدون این یای بیتی که یای متکلمه، یای نسبت بیتی خانه امنه، بدون این یا در کره زمین میلیون ها خانه وجود داره، هزاران کاخ وجود داره، قصر وجود داره، آسمان خراش وجود داره، برج وجود داره، کاخهای شاهان دستگیره های دراش تلاس، فرشهاش گرونترین فرشه، پردهاش گرونترین پرده، ساختمانهاش با بهترین مصالح ساخته شده، ولی به اندازه یه جو پیش خدا ارزش نداره. و یه روزگاری هم میاد که خالی میشه و جایگاه حیوانات میشه و بعدم خراب میشه. تمام قصر شهان جایگاه جغد شود، بساز قصر محبت که خالی از خلل است. این بنایی است که البته خلل خواهد یاد، اما کعبه تا قیامت سر پا خواهد بود. شبانه روز میلیون ها نفر به طرف کعبه خدا رو عبادت میکنن. تمام مساجد کره زمین شعبه اون خانه، شعاع قبلش به طرف اون خانه، همه هم به خاطر همین یای نسبت بیتی و همین مطلب رو در باره صراط مستقیم آورده در سوره مبارکه انعام: و ان هذا صراطی مستقیما. صراط مستقیم صراط خودم، صراط خداست. ان ربی علی صراط مستقیم. و این راهیه که خداوند اول قسم میخوره، که خیلی مسئله عجیب و فوق العاده ایه. قسم میخوره: و القرآن الحکیم، سوگند به این قرآن حکیم، سوگند قرآن سوگند کمی نیست. این قسم در ابتدای سوره یاسین، در سوره مبارکه واقعه وقتی میخواد به قرآن قسم بخوره میگه انهو لقسمون عظیم، این قسمی که من میخورم لو تعلمون قسمون عظیم، اگر بتوانید درک بکنید، ولی قابل درک برای یک نفرتون نیست، چون لو داره در آیه شریف. هر جا که در آیات قرآن لو اومده یعنی بعد از لو ممتنع و انه لقسم لو تعلمون عظیم. این قسم رو اگر بفهمید که نمیتونید بفهمید، یعنی در گنجایش یک نفر شما تا قیامت نیست که این قسم چه بار عظمتی داره. این قسم من خدا که عظیمه و شما هم درک نمی کنید، این قسم انه لقرآن شریف، پروردگار به قرآن قسم خورده. حالا باید رفت سراغ قرآن که قرآن چیه. برای شناخت قرآن خیلی زمان لازم، خیلی. من در حدود 200 سخنرانی درباره فقط جایگاه قرآن مجید دارم، نه توضیح آیات و تفسیر آیات. اگر آدم بخواد وارد درک مفاهیم آیات هم بشه که دیوانه کننده است. خود من بنا به امر یکی از بزرگترین مراجع تقلید حدود 2 ساله تفسیری رو شروع کردم که تا بعد از ظهر دیروز در همین شهر به آیه 112 سوره بقره رسیدم که این 112 آیه نزدیک به 5 جلد 500 صفحه شده. اصلا نمیدونم به عمر من شفاف میده قرآن کریم رو تفسیر بکنم. البته من اسمشو نذاشتم تفسیر، کنار هر آیه نوشتم توضیح و شرح. تفسیر مال اهل خداست، مال اوناییه که در سوره واقعه میگه لا یمسوه الا المطهرون. درک قرآن من فقط در شأن کسانیست که دارای طهارت همه جانبه درونی، طهارت عقلی، طهارت قلبی، طهارت نفسی و طهارت روحی باشن. و کیالا در حد من این طهارتها رو داره که بتونه قرآن مجید رو بفهمه. فقط یه جمله درباره قرآن من براتون میگم از جلد 2 کتاب با عظمت اصول کافی، که این جمله در ضمن یه خطبه مفصل رسول خداست و این خطبه رو هم شیعه از مقداد ابن اسود نقل کرده و کل خطبه رو هم اهل تسنن در کتاب 16 جلدی کنز الامام از امیر المؤمنین نقل کرده. ما این خطبه رو از مقداد روایت میکنیم، اونها همین رو بدون کم و زیاد از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام روایت میکنن. حالا من هنوز نتونستم بفهمم چرا از طریق امیر مؤمنان به ما نرسیده، به اونا رسیده و از طریق مقداد به ما رسیده با سند متین. سند ما سند بسیار محکمی، سند اهل تسنن هم سند بسیار محکمی. یعنی آدم وقتی متن خطبه رو میبینه کتابایی که نقل کردن، علمایی که نقل کردن، راویانی که نقل کردن، به یقین 100% میرسه که این خطبه از زبان مبارک رسول خدا طلوع کرده. در یه جملهش میفرمایم در باره قرآن: لا تحصا عجائبه، تا قیامت اگر شمار کنندگان عالم بخواهند شگفتی های این کتاب رو بشمارن، به شماره نخواهد آمد. ولا تبلا قرائبه، و اون مطالب کم نظیر و بی نظیر قرآن مجید در روزگار کهنه نخواهد شد، چون قرآن در فراز زمان در حرکته و تحولات علمی، تحولات عقلی، تحولات جهانی هیچ اثری روی آیات کتاب خدا که جایشو باطل بکنه و از اون هویت بندازه به قرآن مجید وارد نخواهد شد. خدا در قرآن قسم میخوره به قرآن، قسمی که میگه لو تعلمون عظیم، که نمیتونینم بفهمین عظیم اینجا یعنی چه. بعد از قسم خوردن به پیغمبر میگه انک، یقینا، قطعا، مسلما و بی برو برگرد، انک علی صراط مستقیم، راه تو صراط مستقیم، راه تو صراط مستقیم. در سوره مبارکه نساء اونجا 4 طایفه رو معرفی میکنه که این 4 طایفه کل راهشون صراط مستقیم. این آیه شریفه: و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم سوره حمد در سوره نساء توضیح میده. در سوره نساء ببینید توضیحشو: من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. اون انعمت علیهمی که در صراط مستقیما کیان؟ من النبیین، تمام 124,000 پیغمبرم در صراط مستقیم بودن، یعنی اخلاقشون، اعمالشون، منششون، کردارشون، برخوردشون، تجارتشون، دامداریشون، کشاورزیشون، صنعتشون، چون تمام اینا حقیقتش از انبیا سرچشمه گرفته، تمام این تمدن که امروز می‌بینید شاخه‌های ریشه‌ای که انبیاء خدا در حیات بشر قرار دادن. شما قرآن مجید رو ببینید، نرم شدن آهن و از آهن آلات و ابزار ساختن وطن رو به خصوص برای دفاع پروردگار میگه کار داوود. اولین بار اختراع سوزن، نخ دوختن با شکل کار حضرت ادریس، علمناه و صنعت لبوس. تمام این کارخونه های بافندگی ریشه در کار ادریس داره، یعنی معما رو او حل کرد. بعد مردم اومدن با علمشون سفره رو بازتر کردن. صنعت سدسازی در سوره مبارکه کهف به ذوالقرنین نسبت داده شده. صنعت بنایی قوی به سلیمان نسبت داده شده. صنعت غواصی در اعماق دریاها کار تربیت شدگان سلیمان. صنعت پرواز که در خود قرآن راه یک ماه رو سلیمان یه روزه می رفت. چیزی رو ساخته بود که می شست باد می افتاد زیرش بلندش می کرد و باد می افتاد پشتش به سرعت به جلو می راندش، کاری که طیاره رو انجام می ده. شما وقتی تو طیاره می شینی از تو شیشه نگاه بکنید به یه سطحی بالها رو از نظر فیزیکی ساختن که باد رو میندازه زیر هواپیما، به خصوص جلوی هواپیما میبرتش بالا، حرکت میکنه. اگه باد بیفته پشت سرش تا 100 کیلومتر سرعتش رو اضافه میکنه. اولین بار مسافرت هوایی رو سلیمان بنا گذاری کرد. اگر مهلت به علی میدادن همون وقت برق رو هم برای مردم آورده بود. همون وقت این روایتی که من میگم تو کتابای جدید نیست، نگرد تو کتابای قدیم که کنار فرات در شهر کوفه به همراهش امیر المؤمنین فرمود اگر بخوام تمام این مملکت رو از این آب روشنایی میدم، اگر بخوام. ولی امیر المؤمنین و عمرش و هزینه سه جنگ بعد حکومت کردن و بعدم تو مسجد کوفه فرقشو شکافتن و از دنیا بیرونشتن. تمام این تمدن ریشه در وجود انبیا داره و هیچ روزگاری مثل روزگار ما علیه انبیا سفارایی نشد و علیه انبیا جنگ برپا نشده. هیچ روزگار انبیا الان اگر بودن یکیشونو تا شب زنده نمیذاشتن. الان کجا میخواستن انبیا حرفشونو بذارن؟ اروپا، امریکا، اسرائیل، منطقه عربستان، منطقه عربستان. یه دانشمند درس خونده در عربستان یه جزوه 150 صفحه‌ای نوشت حدود 30 سال پیش به نام ابوطالب مؤمن قریش. هم اهل تسنن همه میگن ابوطالب کافر بود، کافرم مرد. این دانشمند عربستانی حتی از کتابای خود اونا ثابت کرد ابوطالب ایمان به پیغمبر آورد و مؤمن از دنیا رفت گرفتن، زندانش کردن، محکومش کرد قاضی دادگاه شرع که سرب آب کرده تو دهنش دیده. اون زمان مرحوم آیت الله العظمای حکیم حرکت کرد و نگذاشت که این مرد دانشمند و سربا کرده تو حلقش میریزن که چرا گفتی پدر علی مؤمنه، پدر علی کافر بوده، همین چرا گفتی مؤمن؟ الان انبیا میخواستن تو این جامعه شما هر روز دعا مدبه بخونی، هر روز هم بگین عجل انا ظهورش، اگه اومد تا حالا که نیمه میگن اگه 313 یار داشته باشه میاد، میگن یعنی در تمام این 400 میلیون شیعه 313 نفر پیدا نمیشن تا ایشون بیاد. اگر این باشه نه تا حالا 313 نفر آدم درست حسابی پیدا نشد. و کی میاد؟ کی میاد؟ خودش هم نمیدونه کی میاد، ولی کی میاد؟ وقتی پروردگار بهش بگه حالا تأمین جانی داری، مثل پدرانت امام عسگری تا علی نمی کشنت، برو امنیت جانی داری، تا امنیت خدا بهش نده نمیاد. یعنی الان در کره زمین ایشون غایبه چون امنیت جانی نداره. اینه بدبختی مردم جهان، اینه بیچارگی مردم جهان، اینه بیتوفیقی مردم جهان. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. تمام 124,000 پیغمبر در صراط مستقیم بودن، یعنی یه انحراف فکری، یه انحراف نیتی، یه انحراف اخلاقی، یه انحراف عملی، یه انحراف اقتصادی، یک انحراف سیاسی، یک انحراف گفتاری انبیا نداشت و صدیقین. تمام صدیقین عالم که رده بعد انبیا در صراط مستقیم و شهدا، جواهانی که خدا در جامعه داره. اونجا شهدا به معنی شهیدان جبهه نی، به معنی جواهان که فردای قیامت جواهان بر وضع مردم و اعمال مردم هم. همه بر صراط مستقیم بودن و صالحین شایستگان همه در صراط مستقیم بودن. یه فرد از صالحین که در زیارتشم میخونیم ایها العبد الصالح، وجود مبارک قمر بنی هاشم، اینا در صراط مستقیم بود. منحرفی که تو این مجلس میدهش بگیم بی انسان، نمک به حرام، یعنی همه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین تو رفتار و کردار و نیت و حال و اخلاق اشتباه کردن، شما منحرفین را رو داریم درست می‌دید. این صراط نیست. ولی باز من ذهن مبارک نورانی شما رو برگردونم به آیه سوره انعام و ان هاذا صراطی
راه خود من خدا مستقیم، راه منو هر موجودی رو که آفریدم مورد مطالعه قرار بدید ببینید کامله و هیچ عیبی در اون موجود وجود نداره. کجای آسمان ها عیب داره؟ کجای حرکات عالم عیب داره؟ کدام چرخ در این عالم به انحراف می‌گرده؟ کدام دانه نباتی به انحراف سر از خاک بیرون میاره؟ کدام ستاره گمراهه؟ کجای بدن شما گمراهی داره؟ کدام سلول‌های شما گمراه؟ کدام؟ یه دونه سلول شما انحراف نداره؟ مگه این که خودتون زمینه ی انحراف براش ایجاد بکنید؟ کمم نیست سلولای بدن ما. دانشمندان طبق محاسبات دقیق میگن هر انسانی اگر بیشینه سلولای بدنشو بشماره، یعنی آجرای ساختمان بدنشو، من خیلی فارسی بگم که کسانی که با اصطلاحات علمی آشنا نیستن براشون روشن باشه. البته همه تون آشنایی، من به احتمال میگم ممکنه یه نفر آشنا نباشه. سلولهای بدن یعنی آجرای ساختمان. هر یک انسان اگر بشینه سلولای بدنشو بخواد بشمار، در هر ثانیه 60 ثانیه یک دقیقه است، یک دقیقه 60 ثانیه، یک ساعت 3600 ثانیه است. هر یک ثانیه 1000 عددشو بشمار. کاری دیگه هم نه، نه غذا بخوره، نه آب بخوره، نه با کسی حرف بزنه، نه مشغول به کاری بشه، فقط بشمار. هر ثانیه 1000 عدد سلول رو بشماره بذاره کنار، 300,000 سال میکشه تا پایان پیدا بکنه. کدومش مهم؟ همه بر صراط مستقیم. شما حرارت بدنتون 80 سال رو صراط مستقیم 36 درجه است، 37، اگر بالا بره 37 تب میکنیم، اگر کمتر بشه ضعف میکنیم. چی این حرارت و 80 سال رو صراط مستقیم میگردش؟ شما که تو معده نیستیم که معده باید چی کار بکنه؟ اختیار معده که دست شما نیست. شما فندوق به معده میدیم، به این سفتی بادوم میدیم، پسته میدیم، دونه انار میدیم، انجیر میدیم، گردو میدیم، بادوم زمینی میدیم، شما گندم و لقمه نان میدیم، آش جو بهش میدیم، کش بهش میدیم. آخرین خبری که من از مجلات علمی گرفتم معده هر انسانی آزمایشگاهی است که تا 1,000,000 کار آزمایشگاهی انجام میده. وقتی خودتون منحرفش کنین، دستونو میذارین رو شکمتون، آی دارن میمیرن. خدا که معده رو بر صراط مستقیم آفریده، چی کارش کردی؟ باید بدوی دکتر که معده رو از جاده انحرافی با آمپول و شربت و دوا برش کردونه تو جاده مستقیم. چشمتون، گوشتون، مغزتون، مغز هر انسانی 14,000,000,000 سلول داره، انحراف هم نداره هیچ. شما شعر حافظ رو بهش بدی، او شعر پروین اعتصامی رو نمیخونه. شعر سعدی رو بهش بدی، شعر رشید الدین بطوط رو نمیخونه. شعر ناصر خسرو رو بهش بدی، شعر امیر خسرو به دهلوی رو نمیخونه، انقدر کارش مستقیم. اگه انحراف داشت که هر رو آدم یکی باید بغل دستش میذاش یه پولی میداد که هر روز منحرف نشه، آدم زنش رو بشناسه، بچهش رو بشناسه، دامادش رو بشناسه. اونایی که مغزشون منحرف میشه میبینید که خانومش ده دفعه میگه من کیم، میگه تو سکینه خانوم عمه بابا بزرگم. مغز منحرف شده نمیتونه ارزیابی درست بکنه. به پسر دلبندش میگه، پسره میگه بابا من کیم، میگه تو یه فکری میکنه 60 سال پیش برای ما عملگی میکردی تو خونم، درسته؟ خدا نکنه یه گوشه وجود ما یه انحرافی پیدا بکنه، خدا نکنه. تمام وجود ما تو صراط مستقیمه و نمیدونیم، تمام عالم در صراط مستقیمه و نمیدونیم، تمام هستی بر اساس صراط مستقیمه. و خیلی عجیبه این مسئله، خیلی انهازا صراطی مستقیم. بچه هایی که تو دانشگاه جغرافی های جهان رو خوندن میدونن دریای کارائیب اون طرف کره زمین، یعنی در نیم کره غربی و در خارج از این امریکای معروفه دریای کارائیب. شما ببینید از دریای کارائیب تا خلیج فارس کشتی 500 هزار تنی بار بخواد بیاره یا بار ببره، جلوی ملاح و اونی که کشتی رو هدایت میکنه 100 جور وسائل الکتریکی و فیزیکیه که با اونا آب رو طی میکنه. رو آب که جاده می، علامت می. کشتی خلیج فارس تا کارائیب با 100 جور وسیله علمی الکترونیکی و دستگاه‌های بسیار پیچیده حرکت میکنه و راه رو گم میکنه. اون وقت یه ماهیایی رو کشف کردن که در دریای کارائیب زندگی میکنه. اینا خودش وقتی حس میکنن زمان تخم ریزی، از دریای کارائیب حرکت میکنن میان کناره‌های خلیج فارس، هیچ کدوم هم گم نمیکنن راه. میدونن تنها آبی که این تخم ریزی درش ماهی میشه آب خلیج فارس، اونجا اگه تخم ریزی بکنن همه تخم‌ها نابود میشه. اینو میدونن. چه دستگاه‌های خدا به اینا داده که جاده رو مستقیم میان تا خلیج فارس، تخم ریزی که میکنن در جا میمیرن. تموم. این تخما کنار آب خلیج فارس یواش یواش به صورت کر، بعد به صورت ماهی. ماهیا فقط چشم وا کردن دریای خلیج، یعنی خلیج فارس رو دیدن، دریا رو هم ندیدن، ولی میفهمن با این آب نمیتونن زندگی بکنن، حرکت میکنن میرن دریای کارائیب، اونجا زندگی میکنن. وقت تخم ریزیشون که میشه میان خلیج فارس تخم ریزی میکنن میمیرن. بچه ها که چشوا کردن دوباره این مسیر رو تا دریای کارائیب میرن. این صراط مستقیم، صراط مستقیم. اینجا خیلی حرفا باید زد، به خودم هم باید بزنم. کاری به شما ندارم، باید به خودم بزنم. این قصه رو برای خودم میگم، والله به یک نفر نظر ندارم. اینجا به بعد دارم به خودم میگم. مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ جعفر شوشنر، اینایی که میگم مال بیداری، من از صد تا خوابی که رو منبرا نقل میکنم 101شو قبول ندارم، با دلیل قبول ندارم. 100 تا خوابی که رو منبرا میگم سر شما رو گرم میکنن، شما من اون قصه‌های خوابی خیلی خوشتون میاد، از 100 تا 101ش دروغه و ساختگی و باطل. قرآن 5 خواب نقل کرده، خیلی اتفاق بیفته تو 10 میلیون نفر یه پاک 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 اندکی خواب ببینه، برای آدم بگه. آدم خواب رو با قرآن و روایات بسنجه، با سیریشون بتونه بچسبونه که این خواب درست. درست کسی اومده بود بیش من گفت من امام زمان خواب دیدم یه پیغام به شما دادم. گفتم چند سالته؟ گفت 25 سال. گفتم من 60 سالم، اقلا 40 سال رو در این خونه نوکری کردم، کار داره به خواب خودم یاد، برو بینم. چهل سال من در این خونه نوکری کردم، بلکه واسطه اونم تو که طهارت تو بلد نیستی. اینی که میگم بیداریه، به این خوابا تکیه نکنید. خواب در دین ما حجت نیست، دلیلم نیست و با خوابم نمیشه مسیر تعیین کرد. خواب درست میخوان برید پیش عالمان واجد شرایط که دروغ از راست خوب میتونن تشخیص بدن، اونا براتون بگن. حاج شیخ جعفر شوشتری این مرد بزرگ مجتهد جامع و شرایط، قرآن فهم، روایت فهم، منبری بسیار مهم، هدایتگر مرد، از نجف اومد ایران، منبر رفت، منبرش که تموم شد، واده که من اومدم ایران بیادبیه که برگردم نجف، باید برم زیارت حضرت علی ابن موسی رضا، بعد بیام برم عراق. یه دیگه هم گفتم ما اگر اجازه بدیم خدمت شما این سفر رو باشیم. گفت بیان. این مسجد نزدیک بهارستان رو که قبلا میگفتن مسجد میرزا حسین خان سپه سالار، الان اسمش مسجد شهید مطهری، اینجا رو داشتن تازه میساخت. حالا 10 صبح بوده، 2 بعد از ظهر بوده، شیخ جعفر آماده میشه با کاروان کوچکی که همراهش بودن، چون اون نزدیکی ها خونش، برمش. وارد خیابون که شد، این مرجع عظیم الهی و مرد کم نزدیک، دیدم به دیوار اون طرف خیابون تکیه داد، مثل مادری که جوونش جلو چشمش در جا مرده داره گریه. خدایا چش نفسگیر گریه میکنه. من گریه نفسگیر رو دیدم، گریه نمیتونم بپرسم چته، از بس یه گریه شدید. میگن جابر اربعین کور بوده، کور نبوده، چون در روایات اصیلمون مخصوصا در رجال کشی که در اوائل قرن چهارم نوشته شده نوشتن که نظر الی قبره شریف، جابر وقتی نگاه به قبر کرد خودشو انداخت رو قبر، اینقدر عشق تو چشمش بوده که نمیتونست ببینه که به عطیه گفت دست منو بگی تا کنار قبر ببر، نمیدید. خود من اصلا حرم عبی عبدالله صحن عبی یک بارم مفاتی با نکردم زیارت بخونم، اصلا گریه منو مهلت نداد تا برگشتم تهران. تو حرمم اصلا نذاشتن من قتلگاه رو ببینم، یعنی ترسیدم اونایی که با من هم سفر بودن سادم نمیبینه. وقتی آدم اون منطقه رو میبینه میبینه 72 بدن قطعه قطعه افتاده، وقتی آدم نگاه میکنه میبینه شم رو سینه نشسته، کجا دیگه میتونه زیارت مفاتی وار کنه؟ نمیدید از بس گریه شدید. گریه تا یه مقداری حالت شیخ آروم شد، شم اندکی آروم شد، بهش گفتن حضرت آیت الله چتون شد چی شد؟ جواب گفت وقتی که به طرف خراسان حرکت کرد تو فکر زیارت بود، اینجا که رسیدم دیدم علاقایی که آجر و گچ و خاک بایشون، مثل این که نوبتشون تموم شد، بارشون رو که خالی کردن پالوناشون رو وا کردن، این علاقا افتادن رو زمین قلط می زدن و برای رفع خستگی دست و پا می کشیدن و برمی گردن. خوش با حال آدم های چشمدار و شنوا، گو یکی از این علاقا برگشت به من گفت آ شیخ دیدی من بار صاحبم و به منزل رسوندم سالم، تو 60 سال بار تکلیفی که صاحبت خدا رو دوشت گذاشته رسوندی به مقصد؟ اصل بارو بردی؟ اصل تو برای خدا حرکت کردی؟ تو در راه بودی آشیخ؟ دیدم من این جوابی ندارم بدم، اصل به علاقه نمیتونستم بگم آره، چی رو بگم؟ و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. به از این آیات از هر شراب طهوری مست کننده تر این آیات و انها صراطی مستقیما فاتبعوه، بیاید تو این جاده حرکت، ولا تتبعوا السبل، تو راهای دیگه نرید، فتفرق بکن، قطع قطعتون میکنن، ارزشاتون رو غارت میکنن، پوکتون میکنن و رهاتون. آشیخ بار صاحب تو رسوندی به من؟ الهی Shalom. من دوست ندارم وقت روزه امام حسین کسی پش بکنه بره، بیشین این 5 دقیقه دیگه تموم میشه، احترام بکنید به عبیت بره. این خیلی جسارت به حضرت سید و شهدا، خیلی الهی
سکینه کبرو
وقت دیدید یزید با چوب خیزران به لب و دندان ابی عبدالله املکان دستشو از تناب کشید دوید اومد کنار تخت یزید یزید بابامو نزد
مردم به بزرگ حسین من چه کرده بود